خب تصور کنید یه شرکت خیلی بزرگ تو لیست فورچون 500 کاملا توسط یه خط کد داره اداره میشه. یعنی هیچ مدیرعامل انسانی تو کار نیست.
هیچ هیئت مدیری هم توی اتاق شیشه‌ای ننشسته که تصمیم گیری کنه.
دقیقاً. فقط یه الگوریتم که بازار رو پیش بینی میکنه، منابع رو تخصیص میده و راستش حتی رقیبای انسانیش رو تو مذاکرات تجاری راحت شکست میده.
خب شاید الان شما که دارید گوش میدین با خودتون بگیدین یه سناریوی علمی تخیلیه واسه مثلا 50 سال آینده است.
ولی نه، ببینید سخت افزاری که این آینده رو ممکن میکنه نه تنها همین الان تولید شده، بلکه شاید همین الان روی میز کار شما باشه.
درسته.
سلام و خوش اومدین به این کاوش عمیق. امروز قراره بریم سراغ منابع فوق‌العاده‌ای از گزارش شبانه رسانه تلویزیون گیم که خب مربوط به 27 آگوست 2026 هست.
و باید بگم ما الان توی نقطه تلاقی خیلی عجیب از تاریخ تکنولوژی استادیم. جایی که مرزای پردازش محلی، سیستم‌های ابری و هوش مصنوعی خودمختار داره کاملاً فرو می‌ریزه.
آره، و پیامدهای این فروپاشی خب ساختارهای بنیادین اقتصاد و امنیت سایبری ما رو به کل باز تعریف میکنه.
یعنی وقتی به این گزارش تکین گیم نگاه میکنیم با یه تغییر پارادایم بزرگ روبرو میشیم. ما دیگه فقط درباره یه افزایش چند درصدی سرعت حرف نمیزنیم. راستیش ما شاهد یه پدیده‌ای هستیم که میشه بهش گفت استقلال الگوریتمی با پشتوانه سخت افزار. یعنی این پیشرفت‌ها زنجیرهایی که هوش مصنوعی رو محدود به دیتا سنترها می‌کرد پاره کردن.
خب پس بیایید این موضوع رو از روی میز کار شما باز کنیم، چون اپل با معرفی پردازنده‌های M6 و اون هیولای پردازشی یعنی M5 اولترا تو مک استودیو اساساً مفهوم کامپیوتر شخصی رو زیر و رو کرده.
اوهو، M5 اولترا واقعاً یه هیولاست.
دقیقاً، ما داریم درباره لیتوگرافی 3 نانومتری صحبت می‌کنیم که خب توان پردازش هندسی رو 50% افزایش داده. ولی یه عددی هست که تمام معادلات رو به هم می‌ریزه.
آره، اون 512 گیگابایت حافظه یک پارچه.
همون 512 گیگابایت حافظه یک پارچه یا یونیفاید مموری با پهنای باند 1.6 ترابایت بر ثانیه. این فقط یه ارتقای ساده نیست. اپل عملاً یه ابر کامپیوتر رو تو یه جعبه کوچیک فشرده کرده.
ببینید، برای درک این که این عدد چرا انقدر حیاتیه، شما باید مکانیزم معماری اولترا فیوژن اپل رو بشکافید. خب تو حالت عادی وقتی شما میخواید دو تا پردازنده قدرتمند رو کنار هم بذارید، داده ها باید از طریق یه پل ارتباطی فیزیکی جابجا بشن، درسته؟
دقیقاً، روی مادربورد.
و خب این جابجایی شدیداً تأخیر ایجاد میکنه و انرژی زیادی هم میگیره. ولی تو اولترا فیوژن اپل اومده از یه رابط سیلیکونی میان نهاد استفاده کرده.
چه جالب.
آره، یعنی بیش از 10,000 اتصال میکروسکوپی بین این دوتا قطره برقراره. سیستم عامل شما این دو تراشه رو فقط به عنوان یه پردازنده واحد میبینه.
به اینجاست که اون 512 گیگ وارد بازی میشه. میدونی اگه شما یه توسعه دهنده هوش مصنوعی باشی، میدونی که بزرگترین گلوگاه واسه اجرای مدل‌های زبانی عظیم مثلا یه مدل 120 میلیارد پارامتری پردازنده نیست.
درسته، حافظه است.
دقیقاً حافظه است. تو سیستم‌های سنتی داده‌ها مدام باید بین رم سیستم و کارت گرافیک کپی بشن. این رفت و برگشت سرعت رو نابود می‌کنه. ولی الان
موتور عصبی مستقیماً به یه استخر واحد از حافظه دسترسی داره بدون هیچ کپی برداری.
آره، و همین معماریه که استقلال رو میاره. تا قبل از این شما باید کلاسترهای ابری گرون قیمت اجاره می‌کردی، داده‌های حساست رو می‌فرستادی روی سرور غریبه که واسه خیلی‌ها یه کابوس امنیتیه.
ولی الان کل اون مدل با تمام وزن‌های شبکه عصبیش مستقیم روی رم مک استودیوی شما بارگذاری میشه.
خب بذار یه مثال بزنم. این شبیه اینه که به جای اجاره کردن یه کارخونه عظیم توی یه شهر دیگه واسه ساختن ماشین، کل اون خط تولید رو با تمام دستگاه غول‌پیکرش تو گاراژ خونتون جا بدی.
تمثیل خیلی خوبیه.
مرسی. ولی خب یه سوالی پیش میاد. اگه من توسعه دهنده میتونم این مدل های عظیم رو سیستم خودم اجرا کنم، آیا این ناقوس مرگ دیتا سنتر هاست؟ یعنی اصلا چرا باید کسی بره سراغ پردازش ابری؟
راستش این اشتباهیه که خیلی ها میکنن. ببینید، دیتا سنترها اصلا در حال انقراض نیستن. اونا دارن جهش پیدا میکنن تا به پردازش بیدرنگ یا ریل تایم برسن.
آها، یعنی واسه مقیاسای بزرگتر.
دقیقاً. مک استودیو واسه تست و استفاده های ایزوله عالیه. ولی وقتی بخوای به صدها میلیون کاربر همزمان سرویس بدی، به مقیاسی نیاز داری که خب روی میز کارت جا نمیشه.
آها، منطقیه.
و گزارش تکین گیم خیلی قشنگ این دگردیسی رو با شروع تولید انبوه رگ‌های استنتاجی گروک TLPX نشون میده. این نتیجه همکاری انویدیا و معماری 4 نانومتری سامسونگه.
وای، این رگ‌ها هر کدوم 256 واحد پردازش زبان یا همون LPU دارن. اعدادی که ازشون در میاد واقعا دیوانه کننده است.
آره، 800 تا 1100 توکن در ثانیه برای هر کاربر.
این دقیقا همون جاییه که ماجرا خیلی جذاب میشه. واسه اینکه عمق این سرعت رو درک کنید، بیایید حافظه جدید SRAM تو تراشه های گروک رو با حافظه سنتی HBM مقایسه کنیم.
خب
ببینید، پردازش با حافظه سنتی مثل اینه که واسه پیدا کردن هر کلمه مجبور باشی از پشت میزت بلند شی، بری کتابخونه، کلمه رو پیدا کنی و برگردی. ولی معماری SRAM مثل اینه که کتاب از قبل تو دست تو بازه، دقیقاً جلوی چشماته.
تمثیل فوق‌العاده‌ای و دلیل فنیش هم به مکانیزم فیزیکی برمیگرده. تو HBM با وجود سرعت بالا، داده ها هنوز خارج از هسته پردازشین، ولی SRAM مستقیما داخل خود سیلیکونه.
یعنی فاصله فیزیکی خیلی کم میشه.
دقیقاً. ببین، تو اقتصاد هوش مصنوعی ما یه فاز آموزش داریم که خیلی گرونه، ولی فاز استنتاج، یعنی وقتی شما داری از مدل سوال میپرسی، بیش از 85% هزینه های چرخه عمر هوش مصنوعی رو شامل میشه.
پس وقتی سرعت اینقدر میره بالا، در واقع هزینه استنتاج داره سقوط میکنه.
این رک ها مصرف انرژی رو 60% میارن پایین. و راستش نباید شبکه‌های نوری رو هم فراموش کنیم. اتصال این 256 پردازنده با کابل مسی غیر ممکنه. اونا از سویچ‌های فوتونیک استفاده می‌کنن که داده رو با ذرات نور منتقل می‌کنه.
واو، نور. پس تأخیر بین پردازنده و رملاً صفر میشه.
و الگوریتم خیلی یک پارچه روی همه هسته ها پخش میشه.
خب پس تا اینجا یه قدرت پردازش محلی وحشتناک داریم و یه استنتاج ابری بیدرنگ. ولی یه حلقه مفقوده این وسط هست.
فضای ذخیره سازی.
دقیقاً. وقتی این حجم از قدرت رو رها میکنی، هوش مصنوعی مدام داره کوهی از داده تولید میکنه. این داده ها باید یه جا ذخیره بشن و با سرعتی همتراز با همون پردازنده ها جابجا بشن.
و اینجاست که سامسونگ تو گیمزکام 2026 هارد اکسترنال P9 رو معرفی کرد. یه SSD 8 ترابایتی که روی پورت USB 4 کار میکنه.
این قطعه مرزها رو جابجا کرده. سرعت خوندنش 4000 مگابایت بر ثانیه است. نوشتنش هم 3800 تا.
میدونی؟ این فقط به خاطر چیپای سریع‌تر نیست، به مکانیزم تونل زنی PCIe تو USB 4 ربط داره.
آره، قدیما USB یه کنترلر واسط داشت که تأخیر مینداخت.
ولی USB 4 مستقیم وصل میشه به خطوط مادربرد.
ببینید، اگه شما تدوینگر ویدیو هستید و روی پروژه‌های 12K را کار می‌کنید، می‌دونید که کپی کردن فایل چقدر کابوسه. ولی با پینا اصلا نیازی به کپی ندارید.
درسته، مستقیم از رو هارد کار میکنی.
آره، همون هاردی که تازه از ارتفاع 3 متری هم بیفته چیزیش نمیشه. چالش اصلی تو این سرعت همیشه حرارت بوده. ولی سامسونگ با یه محفظه آلومینیومی این سرعت رو پایدار نگه داشته.
و راستش این ثبات عملکرد به درد گیمرها هم میخوره. بازیای الان که بالای 200 گیگن همیشه مشکل فضا داشتن. الان شما یه بازی 100 گیگی رو زیر 25 ثانیه منتقل می‌کنی.
واو، زیر 25 ثانیه. خب پس سخت افزار ذخیره سازی که همیشه لنگر تکنولوژی بود دیگه مانع نیست.
اصلاً.
بسیار خب، پس ما الان سخت افزار روی میز رو داریم، مغز ابری و جریان داده بیگلگاه رو هم داریم. حالا سوال اینه، وقتی این هوش مصنوعی رو توی محیط آزاد رها کنیم چه اتفاقی میفته؟
این یکی از جذاب‌ترین بخش‌های گزارش تکین گیم.
دقیقاً. پروژه گوگل دیپ مایند تو بازی معروف ایو آنلاین، اونا الگوریتم‌های یادگیری تقویتی چند عاملی یا مارل رو وارد این بازی کردن.
خب شاید خیلی‌ها بپرسن چرا گوگل باید پردازنده‌های گرونش رو خرج یه بازی ویدیویی کنه؟
آره، چرا واقعا؟
دلیلش ماهیت خود ایو آنلاینه. این بازی یه سندباکس کهکشانیه که اقتصادش تماماً دست بازیکناست. هیچ قیمت ثابتی نیست. همه چیز بر اساس عرضه و تقاضا و از همه مهمتر سیاست و خیانته.
یعنی پیچیده ترین شبیه سازه اقتصاد کلان و ژئوپلیتیک که تا حالا ساخته شده.
دیپ مایندم به جای اینکه یاد بده چطوری شلیک کنن، هوش مصنوعیش رو گذاشته واسه کنترل شبکه‌های تجاری و لوجستیک.
و مکانیزم این مارل فوق‌العاده است. ببینی تو هوش مصنوعی سنتی شما یه عامل داری، ولی اینجا یه شبکه از ربات‌های خودمختار دارن همزمان کار میکنن و از هم یاد میگیرن.
درسته، یکی بازار رو پیشبینی میکنه، یکی مسیر کشتیرانی رو امن میکنه، یکی دیپلماسی میکنه.
و نتیجه چی شد؟ تونستن تلفات ناوگانشون رو در برابر دزدای دریایی تا 75% کاهش بدن.
دستاوردشون فقط بردن توی بازی نیست. ایو آنلاین در واقع یه آزمایشگاهه واسه رسیدن به هوش مصنوعی جامع یا AGI هست.
یعنی چی دقیقا؟
یعنی وقتی شما به یه سیستم یاد میدی چطوری توی اقتصاد بیرحم که آدما مدام در حال فریبکاریان دووم بیاره و رشد کنه، در واقع داری مغزی میسازی که فردا میتونه زنجیره تامین واقعی جهان رو مدیریت کنه.
یعنی الگوریتمی که الان سفینه مجازی رو هدایت میکنه فردا ترافیک ماهواره ها تو فضا یا لوجستیک بنادر واقعی رو مدیریت میکنه.
دقیقاً، با بالاترین بهره‌وری.
ولی خب هر جا که خودمختاری اینقدر پیشرفت کنه که بتونه با آدما مذاکره کنه، قطعاً یه خطراتی هم بیدار میشه. اگه میتونه تو بازی دیپلماسی کنه، پس قطعاً میتونه ذهن انسان رو هم مهندسی کنه.
این همون روی تاریک ماجراست. تیم امنیت سایبری اسوسی رادار یه پلتفرم فیشینگ خودکار به نام انونیموس کیت تو دارک وب کشف کرده
که هدفش دور زدن قفل سخت ابزاری اپل، درسته؟ همون اکتیویشن لاک.
قبلا اگه آیفون شما دزدیده میشد، به خاطر رمزنگاری اپل دستگاه فقط به درد قطعات یدکی میخورد. پس هکرها فهمیدن به جای هک کردن سیلیکون باید صاحب سیلیکون را هک کنن.
و ابزارشون هم هوش مصنوعی مولد صوتیه. ببینید دیگه براتون ایمیل فیشینگ نمیفرستن، اونا مستقیما بهتون زنگ میزنن. هوش مصنوعی با یه صدای کاملا طبیعی خودش رو جای پشتیبان اپل جا میزنه.
آره، و حتی شماره سریال دستگاه دزدیده شده رو برات میخونه که هیچ شکی نکنی.
مکانیزم مهندسی اجتماعیش بی نقصه. ربات به قربانی میگه گوشی پیدا شده، فقط واسه تایید هویت کدی که الان برات اسمس شد رو بخون.
و قربانی که خب تو اون لحظه خیلی خوشحاله کد رو میده و تو همون ثانیه قفل باز میشه.
این دقیقا مثل اینه که شما یه گاف صندوق غیر قابل نفوذ از تیتانیوم ساختی، بعد دزد به جای اینکه در رو بشکنه با صدای مادر شما زنگ میزنه میگه عزیزم کلیدو بده به من.
خیلی ترسناکه.
خب حالا ما به عنوان شنونده چطوری باید از خودمون دفاع کنیم؟
اولین چیز اینه که بدونیم پشتیبانی اپل هرگز برای گرفتن کد با ما تماس نمیگیره. ولی از نظر فنی راهکار قطعی استفاده از کلیدهای امنیتی سخت افزاری استاندارد فایدو 2 هستش.
آها، منظورت همون فلش مموریای کوچیکه؟
برخلاف اس ام اس که هکر میتونه بشنوه، فایدو 2 کلید خصوصی رو فیزیکی تو خودش ذخیره داره. وقتی میخوای وارد چی باید این رو به دستگاهت وصل کنی. هوش مصنوعی هر قدر هم صداش متداعد کننده باشه، نمیتونه یه قطعه فیزیکی رو از راه دور وارد لپتاپت کنه.
آره، این یه سد فیزیکی عالیه در برابر فریب سایبری. خب ما تا اینجا از قدرت پردازش روی میز تا دیتا سنترها گفتیم، از استراتژیستای مجازی تا هکرهای صوتی.
الان وقتش نگاهمون رو ببریم بالاتر.
دقیقاً. برای پایان این کاوش عمیق بیایید از زمین فراتر بریم. ناسا داره تلسکوپ فضایی نانسی گریس رومن رو آماده میکنه که اواخر آگوست 2026 پرتاب میشه.
این تلسکوپ یه شاهکار اپتیکاله. آینه 2.14 متری داره که شبیه هابله، ولی دوربین میدان دید بازش یا همون WFI 300 مگاپیکسله.
یعنی میدان دیدش 100 برابر هابله؟
درسته، 100 برابر، با همون وضوح فوق‌العاده. این وسعت دید واسه درک انرژی تاریک حیاتیه.
آها، چون واسه نقشه برداری از انرژی تاریک شما نمیتونی فقط به یه ستاره نگاه کنی، باید میلیون‌ها کهکشان رو ببینی. و البته تو کشف سیارات فراخورشیدی هم کاربرد داره. با تکنیک ریزهمگرایی گرانشی، درسته؟
بله، که بر اساس نسبیت عام کار میکنه. وقتی یه ستاره از جلوی یه ستاره دورتر رد میشه، گرانشش نور اون ستاره پشتی رو مثل ذره بین خم میکنه. اگه یه سیاره دور اون ستاره اولی باشه، یه تغییر خیلی ریز توی این نور ایجاد میکنه.
و چون این پدیده ها نادره، باید میلیون ها ستاره رو همزمان زیر نظر بگیری. این میدان دید صد برابری رومن دقیقاً واسه همینه. و میدونی جالبترین بخشش کجاست؟
اینکه این حجم وحشتناک از داده های 300 مگاپیکسلی با چی قراره پردازش بشه؟
دقیقاً.
با همون سوپر کامپیوترها و الگوریتمای هوش مصنوعی که اول برنامه گفتیم. یعنی حلقه تکنولوژی اینطوری کامل میشه. سخت افزار روی زمین به ما کمک میکنه اسرار فضا رو کشف کنیم.
چه مسیر شگفت‌انگیزی رو امروز طی کردیم.
واقعا همینطوره. از پردازنده های M6 اپل و استنتاج بیدرنگ رک های انویدیا گفتیم، گلوگاه انتقال رو با SSD سامسونگ شکستیم، اقتصاد مجازی دیپ مایند و خطرات صوتی هوش مصنوعی رو بررسی کردیم و در نهایت رسیدیم به وسعت دید صد برابری ناسا.
ببینید، اگه این مباحث واسه شما هم جذابه و میخواید به عمق بنچمارک ها و این پرونده ها دسترسی داشته باشید، با تمام انرژی پیشنهاد میکنم همین الان برید به وبسایت techinggame.com. techinggame مرجع انحصاری این اطلاعاتیه که ما توی این کاوش عمیق بررسی کردیم.
فقط قبل از اینکه خدافظی کنیم، راستش میخوام یه ایده رو تو ذهن شما بذارم.
بگو.
ما امروز دیدیم دیپ مایند چطوری دیپلماسی و اقتصادی یک کهکشان رو مدیریت میکنه و سخت افزار هم سرعتش رو به تفکر انسان رسونده.
خب
با خودتون فکر کنید چقدر طول میکشه تا اولین هوش مصنوعی رسما بشه مدیر عامل یه شرکت واقعی تو لیست فورچون 500. اگه یه الگوریتم سوداوری رو 100% تضمین کنه، آیا آدما حاضرن از یه خط کد دستور بگیرن؟
واو، عجب سوالی. واقعا به این فکر کنید که آیا صندلی ریاست قرار خالی از انسان بشه؟ ممنون که تو این گشت و گذار اطلاعاتی همراه ما بودید. تا کاوش عمیق بعدی تو دنیای تکنولوژی، خدا نگهدار.